شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت های مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان خوب شما، خوشحالم که باز در برنامه شما هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. آقای غربی، میخواستم بپردازیم به مسائل و رخدادها و رویدادهای روز، به ویژه به واقع آثار پایان یافت خصومت‌های آمریکا نسبت به کوبا و تحریم‌های اون و اعلام اینکه این تحریم‌ها کارا نبوده و همینطور این بحث افشا کردن و یا مطرح کردن این شکنجه‌ای که توسط سیا و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا شده. خواستم بفرمایید که این برای ما چه پیام‌ها و چه نتایجی این افشاگری‌ها میتونه داشته باشه و یا اساساً اینا به خاطر افشاگری یا بازگویی واقعیت‌ها به مردم یا منظورهای دیگری هم در دلش هست؟
بله، در همین هفته، یکی دو هفته گذشته، دو تا مطلب در آمریکا، دو رویداد سیاسی تقریباً در تیتر خبررسانی رو در جهان به خودش اختصاص داد. یکیش همین مسئله بود که به نظر می رسید که مثل بم منفجر شد، و یکی هم مسئله کوبا بود، تجدید رابطه با کوبا و مبادله سفیر. و این هم به دلیل، هم برای آمریکایی‌ها و آمریکای مرکزی و قاره آمریکا و بخش قابل توجهی از جهان اهمیت داره، و هم به ویژه به نحوی به ما ایرانی‌ها هم ارتباط داشت. اون هم به دلیل اینکه ایران و آمریکا دقیقاً در وسط مذاکرات هسته‌ای هستند که احتمالاً اگر به نتیجه برسه، احتمال داره که منتهی به تجدید رابطه بشه و رفع دوارهای بیش از 30 سال بشه.
بله،
این اتفاق در بین ایرانی ها اثر زیاد داشت، خیلی دربارش صحبت کردند. و اگر به ما موافق باشید، من یه گزارشی، یه نگاهی به مسئله کوبا بکنم که این دوتا مسئله به هم مربوط هم هستن، و بعد هم برم سر وقت همین مسئله که افشای شکنجه‌گری.
بله، بفرمایید.
موافق هستید؟
بله، بفرمایید.
بله، همچنان که اشاره کردم، اعلام شد، اوباما دستور داد که با کوبا تجدید رابطه بشه بعد از تقریبا 56 سال، و این خیلی مهمه. یکی از دیرپاترین دشمنی ها در جهان امروز بود، و سفیر مبادله بشه و با هم رؤسای دو کشور با هم تلفنی صحبت کردن، با توجه به اینکه راول کاسترو در کوبا احتیاجی به اجازه گرفتن از ولی فقیه نداشت، و همین دلیل راحت تلفن برداشتن با هم صحبت کردن. و چ چون پاپ فرانسیس در این مسئله دخالت زیاد داشته، از دو تا رئیس جمهور دو کشور به پاپ فرانسیس هم تلفن زدن و تشکر کرد. بود مسئله بسیار مهم در جهان و رسانه‌های کورپوریشنی خیلی درباره‌اش سر صدا کردن، خیلی توضیح دادن، وقت‌های زیادی رو بهش اختصاص دادن و برای خیلی ها این تصور پیش اومد که خب حالا دیگه مسئله حل شد و این دوتا کشور دیگه مثل بقیه کشورها که با هم رابطه دارند رابطه نزدیکشون رو دوباره تکرار خواهند کرد. ولی واقعیت هم این نبود. بعد سفیر قرار شده مبادله بشه، ولی سیاست رفع تحریم قرار شده به تدریج انجام بگیره، این تصمیمی که گرفته شده است، و مبادلات تجاری هم با برنامه ریزی منظم انجام بگیره.
بله،
ظاهراً این اقدام در مبادله یک نفر در برابر سه نفر، که سه نفر کوبایی در زندان‌های آمریکا بودند، که اینها بازماندگان گروه پنج نفره‌ای بودند، اینها رو معروف شده بود به نام کوبایی پنج کوبایی، به اینها به اتهام جاسوسی در زندان بودند و در همین حال یک نفر آمریکایی هم به ظاهراً با پوشش سازمان کمک ها به کشورها USAID به اونجا رفته بوده، اون هم به اتهام جاسوسی در زندان بود، اینها با هم مبادله شدند. در همین چند وقتی که این خبر منتشر شد، در سایت های مختلف برنامه کارنامه اون کسی که در کوبا زندانی بود به نام کمک به سازمان‌های غیر انتفاعی به اونجا رفته بود مطرح شد و معلوم شد، ثابت کردن در رسانه‌های خود آمریکا روشن شد که دقیقاً این سازمان USAID که بازوی غیب سلا ظاهراً تشکیلات غیر انتفاعی وزارت خارجه آمریکا، در این حال بازوی جاسوسی دیپلماسی آمریکا در کشورهای مختلف.
بله،
مسئله در اونجا مطرح شد. از طرف دیگه اون سه نفر که متهم بودن که اقدامی به جاسوسی کرده بودن مشخص شد و اعتراف نکرده بودن زیر بازجویی های شدید و هرگز ثابت نشد که اونها واقعا جاسوس بودند. ولی به هر حال این اتفاق افتاد. در مجموع اتفاق خوبی است و امید میره که این نقارها در سرتاسر جهان از بین بره و کشورها بر مبنای صلح و دوستی با هم رفتار داشته باشند. از طرف کوبا، رئیس جمهور کوبا اعلام کرد و مقامات دیگه که این مبادله سفیر به مفهوم این که ما دست از ارزش‌های مارکسیستی خودمون خواهیم کشید نیست. خب این هم بسیار قابل درکه.
بله.
علت این که این مسئله رو من مطرح کردم پیشتر از مسئله شکنجه این هست که انقدر این مسئله اهمیت داره که به نظر من شایسته است که با نگاهی به تاریخچه حتی کوبا، رابطه کوبا و آمریکا و رویدادهایی که در این سالهای دراز بوده و چند چون این رژیم موجود در کوبا و رابطه رؤسای جمهور مختلف آمریکا با اونجا، اتفاقاتی که افتاده ارزش داره که به دقت بهش نگاه بکنیم. به همین دلیل به صورت خلاصه نگاه کوتاهی من خواهم کرد.
بله.
کورپوریشن های آمریکایی، پیش از اینکه وارد اون نگاه بشم این رو بگم، کورپوریشن های آمریکایی بسیج شدن و دورخیز کردن که بتونن اونجایی که در دوران سوموزا، ببخشید در دوران باتیستا یک بهشتی برای کورپوریشن ها بود، مرکز یک محل جذب توریست با قمارخانه های مفصل و تفریحگاه های زیاد، و در این سالهای بعد از انقلاب کوبا همه تعطیل شده بود، امید دارن که اون باز دوباره تکرار بشه. و دولت کوبا هم میدونه که اگر یک کمی کوتاه بیاد و شل بیاد، بعد از این همه سال مقاومت، کوبا هم تبدیل به یکی دیگه از کشورهای کوچک آمریکای مرکزی خواهد شد و تبدیل به زائده نظام حاکم بر آمریکا خواهد شد.
بله.
من انتظار ندارم که این مبادله سفیر با در فاصله کوتاه تبدیل به رابطه کاملا آزاد و راحت مثل کشورهای دیگه بشه. در همین رسانه ها و سایت های آمریکایی این مسئله مطرح شد که حضور سفیر آمریکا در هاوانا و کادر سفارت در اونجا مفهومش این هست که اون ممنوعیتی که در گذشته برای ماموران CIA در اونجا بوده و محدودیت ها که بوده و عوامل مختلفی که تحت عناوین مختلف میرفتن اونجا که اونجا رو مردم رو تشویق بکنن، البته بعضی هاشون صریحا هم اعلام کرده بودن تشویق بکنن که در برابر دولت بایستن، اون موانع برطرف خواهد شد و اونها با دست بازتری در اونجا عمل خواهند کرد. حالا چقدر طول خواهد کشید که کوبا هم یکی از قربانیان کانسومریسم یا مصرفگرایی، قربانیان کورپوریشن هایی که برای جهانیان روش زندگی تعیین میکنن، روش مصرف تعیین میکنن و ملت های مختلف جهان حتی ملت خود آمریکا براشون عدد و رقم هستند، تبدیل به یکی از اقمار اونها خواهد شد؟ این سوالی است که آینده جواب خواهد داد.
بله.
هر حال به تاریخ خیلی قدیم کوبا توجه نمی کنم. از وقتی آغاز می کنم که کوبا بخشی از امپراتوری اسپانیا بود و بعد بخشی از مکزیک بود. کوبایی ها از نیمه دوم قرن 19 هم شروع کردند به قیام بر علیه دولت حاکم بر اونجا، دولت مکزیک، و جنگیدن. شکست‌های زیادی خوردن، تلفات زیادی دادن، تا اینکه در پایان قرن 19 هم در 1898 وقتی که، چون خیلی خلاصه خواهم کرد به جزئیات وارد نمیشم، وقتی که آمریکا که در اون زمان ویلیام مکینلی رئیس جمهور وقت بود و تدی روزولت معاونش بود، در اون زمان به دنبال توسعه هرچه بیشتر امپراتوری آمریکا بودند و به قول مکینلی و به قول روزولت و به قول بسیاری از دست‌اندرکاران اون زمان، نگاهشون به بازارهای جدید در جهان بود و ناگزیر بودند که، و به ویژه اون زمان، شاید برای این روزی ها خیلی تعجب آور باشه که اون زمان در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 چین جاذبه بسیار بزرگی برای تمام کشورهای غربی بود.
بله.
یادمون هست که در ژانویه 1900، یعنی در اولین روز قرن 21، حمام خونی که در پکن را افتاد که قیام بوکسورها سرکوب شد، در اونجا اغلب امپریالیست‌های غربی، فرانسه، انگلیس و آلمان و حتی آمریکا، بلژیک، هلند در اونجا حضور داشتند و نیروهاشون حضور داشت که اون کشتار رو مرتکب شدند. در اون زمان بازار 400-500 میلیونی چین یک جاذبه بسیار بزرگی داشت و آمریکایی که از شکل جهان سوم تبدیل شده بود به یکی از تولید کنندگان بزرگ و مازاد تولید داشت و به دنبال بازارهای نوعی میگشت، معتقد بود که باید هرچی زودتر به چین، هرچی بهتر به چین نزدیک بشه.
بله.